نه وجود شناسی، نه آنالوژی را، نه اونتولوژی رو. تشابه یا چی؟ من چی گفتم در ترجمه؟ گفتم بهتر بجا تشابه چه واژه‌ای رو به کار ببریم؟ تشکیک. گفتیم بحثش رو؟ خیلی. و اون تمثیلی که خود توماس آکوینی زده بود راجبه این که چطوریه که ما برخی صفات رو مثلا فرض کنید راجبه برخی از حیوانات نسبت بدیم و سر این که این صفات رو میفهمیم معناش چیه، اینا رو توضیح دادیم در کلاس شما. آره چی گفتم من راجبه تشکیک در نظر توماس؟ بفهمید ببینیم که اشتباه نشه با اون کلاس. تو که نوشتید بخونید یه نفرتون ببینه چی؟ آها همون جلسه ای بوده که اون 5 نفر بودن. خیلی خوب، خب همون بوده. من هی یادم میاد که باید تنبیهتون بکنم، یادم رفته بود مرتبه. بعد نه یه نفر باید میمد اطلاع میداد و هیچ کس. ما الان نمونه اون دانشجویانه ترمای قبلی ما هستن، خانم اسلامه، خانم جوش، اصلا ما چنین مورد کلاس های دیگه داشتیم که همه چنین چیزی نبوده. اونها ببینید اونها دانشجوی ترم آخرمان، یه مورد من توی سابقه یا آموزشیم نداشتم که دانشجو این کار رو انجام بده. میشه معناشی اصلا یه نفر میاد اطلاع میده فوقش این که مثلا ما اجازه داریم که ما چنین کار رو میکرد، من اجازه نمیدادم و ناشارم شدیم کلاس رو بیان. هر کی برای خودش یه مرتبه وقت از آب در میاد که همه کلاس نیان، به غیر از اون 5 نفری که امتحان نداشتن. البته نه به غیر از بله 3 نفر امتحان نداشتن و 2 نفر هم که امتحان داشتن و با این حال اومدن کلاس. حالا این ازش بگذاریم، در اصل تشابه رو یا تشکیک رو ازش بگذاریم. حالا در بحث کلاس نه از شما نمیگذارم که این یه قضیه من اون رو شما در اون 5 نفری که نوشتن میگیرید ازشون میخونید بحث رو. من فقط برای اینکه بحث روشن بشه یه مثالی علاوه بر اون بحث که جلسه گذشته گفتیم برای یا تفسیر مورد توضیح ندادیم اصلا. اصلا راجع به خود آنالوژی چی گفتیم؟ تقریبا البته بله. خیلی بله. ببینید بحث اینه که اساسا یعنی سوالی که مطرح میشه اینه که ما چطوری میتونیم صفاتی را درباره خدا و انسان در هر دو مثلا یه صفت واحد رو هم به خدا نسبت بدیم و هم به انسان، چطوری ما میتونیم این کار رو انجام بدیم در حالی که خدا موجود نامتناهیه با اون صفات خاص خودش و انسانی که موجود محدود و متناهیه. با توجه به اینکه اساساً در مسیحیت این تقابل هم هست بین خداوند و جهان مادی که از یک طرف یه خدای نامتناهیه وجود صرف خیر محض، از طرف دیگر یه عالم ماده شر ذاتی. چطوری ما که در این عالم ماده‌ای به سر میبریم که همه به خاطر اون گناه ذاتی یه جور مرتکب اون پلیدی و تباهی شده این، چطوری میتونیم با این آشنایی که از این جهان داریم، مثلا فرض میکنید من علم رو از اینجا فهمیدم معناش چیه، قدرت رو اینجا میفهمم معناش چیه خواهشون و صفاتی از این قبیل، چطوری میتونم این علم و قدرت رو مثلا زنده بودن و اینها رو به خداوند هم نسبت بدم؟ اینجا گفتیم چند موضع اتخاذ شده. یک دیدگاه اینه که صفاتی که ما به خدا نسبت میدیم با صفاتی که به انسان نسبت میدیم مشترکند، یک معنای کاملا یکسانی دارن. همون معنایی که تا میگیم زید عالمه به همون معنا میگیم خدا عالمه، به همون معنایی که میگیم انسان قادره به همون معنا میگیم خدا قادره. و به همون معنی که میگیم انسان موجوده، به همون معنی خداوند موجوده. این یه موضع میشه اصطلاحا بهش در تاریخ کلام و فلسفه میگن مشترک معنوی. خب حالا خود این از نظر توماس یه مشکلاتی ایجاد میکنه که حداقلش اینه که منجر به وحدت وجود میشه. آره، یعنی شما اون موجود خیر محض مطلق رو آوردید پایین، در حد موجودات این جهانیش کردید، اونو وحدت وجوده این. خب دیدگاهی که میگه که نه، اصلا اون وقتی که من میگم علی عالمه، با اون وقتی که میگم خدا عالمه هیچ ربطی به هم نداشت. اصلا معنایه، وقتی که میگیم خدا عالمه یه معناییه، وقتی میگیم علی عالمه یه معنای دیگری. اینجایی که میگم من عالمه میفهمم معناش رو، ولی اونجایی که میگم خدا عالمه هیچی نمیفهمم. مثل اینه که مثلا یه ترک زبان، فرض کن اگر ترکی بلد نباشید شماها البته، یه ترک زبان مثلا با یه عرب زبان با هم صحبت بکنم هیچی نمیفهمم، آخر کارم دعواشون میشه با هم. این نشون دهنده اینه که در اشتراک لفظی به قول قدما باب تعطیل عن معرفت الله میرسیم. تعطیل العقول عن معرفت الله، همین عبارت که توی کتابای ما به کار میره، اشتراک لفظی منجر به این میشه که یعنی شما هیچ معرفتی نسبت به خدا نمیتونی داشته باشی. راحت کن خودتو، فقط راجع به خودت و عالم ماده بحث بکن، کاری به کار معرفت خدا دیگه نباید داشته باشی. ببینید، نمیشه گفت که قائلین به مشترک لفظی همشون الهیاتشون تنزیهه، چون الهیات تنزیهی در یک معنا قبول داره یه نوع معرفتی به خدا را، منتها اون معرفت را متعالی میدونه. یعنی که در خود کتاب اگر دقت کرده باشین، اشتراک لفظی را از صفات سلبی جدا میکنه. یه راه اونایی هم که میگن خدا اون صفات سلبی داره، اینا میشن الهیات تنزیهی. یه راه مانند که غالب اشتراک لفظی هن، نوع افلاطونی ها نمیگن ما نمیتونیم مثلا اون رو بشناسیم، دقت میکنی؟ میگن صفاتی که برای او قرار میدیم صفات سلبی، این فرق داره یه مقدار با این. هرچند که بله یه جاهایی اشتراک دارن با هم الهیات تنزیهی با صفات با اشتراک لفظی. خب توماس آکوینی اولین بار در تاریخ فلسفه میگه نه اشتراک لفظی نه اشتراک معنوی، و این خیلی عجیبه که اصلا مگه میشه چنین چیزی. ظاهرا تا قبل از توماس اینجوری تصور میشد و درستن تصور میشد، بعد از توماسش هم همینجوری قاعدتا، ولی حداقلش اینه که تا قبل از توماس تصور میشد که یا اشتراک لفظی یا اگر نه اشتراک معنوی، و همینطور برعکسش. توماس میگه چون اون یکی موجب وحدت وجوده و این یکی موجب تعطیل معرفت خدا، من میگم آنالوژی هیچ کدام از این ها برطنید، بلکه آنالوژی که اون دو دیدگاه رو هم در کتابش معادلهاش رو گفتیم، این آنالوژی میشه. این رو معلیف اومده به تشابه و معنی کرده، یه معنی فقط لفظی تخصصی نیست اینجور ترجمه کرده. مثل اینه که مثلا ما بیان اونجا که شما بگید خاموشش کنید اشتراک لفظی اشتراک لفظی، اشتراک لفظی این در تخصصی منطق و فلسفه میگیم اشتراک لفظی، یا منطق بخوام ترجمه لفظی کنیم یعنی چند معنایی، مثلا هیچ وقت نمیگیم چند معنایی، اون هم همینجوره تشابه، یعنی فقط ترجمه لفظی که معلق بوردیم. این اپیوکال یعنی چند لفظ چند معنایی، و یونیوکال یعنی تک معنایی. در واقع لفظی معنا کنه اینجوری میشه. همینه که ما میگیم اشتراک معنوی، این رو میگیم اشتراک لفظی، این رو میگیم تشکیک. این تشکیک منتها تا میگیم تشکیک، معمولا ذهن مخاطب بلافاصله میره سراغ ملا صدرا، و اینجا خب مشکل ایجاد میشه. با احتیاط باید این واژه رو خیلی به کار برد، با احتیاط به این معنا که یه جورایی نزدیکه به حرف ملا صدرا، ولی مبانیش با ملا صدرا متفاوته در این بحث. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه
کسی که میده داره میگه آنالوژی، میگه اشتراک لفظی نه اشتراک معنوی. ولی مولانا صدر که میگه تشکیلی اشتراک معنوی رو هم میپذیره. شما حالا من نمیدونم تاریخ فلسفه خوندید اینا رو دیگه، بله؟
یعنی این براتون روشنه که چگونه بحث تشکیک مبتنی بر بحث اشتراک معنوی وجوده. خب اون رو بعد پس توی خود فلسفه اسلامی ظاهرم میکنه توی متون. فکرم جرسته که من اشاره کردم به این بحث، بله؟ گفتم چطوری؟ توضیح خانم دامده چی گفت؟ خب چطوری؟ مبتنیست بحث تشکیک بر اشتراک معنوی؟ اینو گفتیم این جلسه؟ اینو اشاره کردم رو فکر کنم. شما تا از این عبور نکنید نمیتونید به بحث تشکیک برسید در نظر ملا صدر. خب بله یعنی به عبارت دیگر اشتراک معنوی بحثی در مرتبه یه مفهوم مشکلی ایجاد نمی کنه، ولی تشکیک در مرتبه یه مصداقه. شما ببینید وقتی وارد فلسفه اسلام میشه، حالا بعد میخونید اینها رو، همون اولی که صفحات مثلا منظومه رو نمیدونم، حالا بدایه میگن، نهایه میگن، چی میگن تو کلاسای شما، منظومه میگن، بدایه مثلا صفحه اولی مثلا بدایه با اینها رو که باز میکنید، ترتیبی که ملا صدر درست کرده دیگه، واردش که میشید اول میگه که اصلا راجع به این صحبت کنه که مفهوم وجود اعرف الاشیاء مثلا و کنه فی غایت الخفایی، بحث مفهومه. دو مرتبه میرید راجع به زیادت یه وجود بر ماهیت عروض وجود، بحث مفهومه. میان بر سر اشتراک معنوی وجود، تا اینجا بحث مفهوم تمام شد دیگه. از اصالت وجود و تشکیک وجود اینها که مطرح میشه، مرتبه خارجی وجوده و فیلسوفان ما خیلی حساسن دقیقاً روی اینکه این دو مرتبه اصلا باید مجزا بشه. برای همین ببینید از همون اول حاجی در منظومه تا بحث میکنه، میگه مفهومه من اعرف الاشیائی و کنهه فی غایت الخفایی. در مرتبه مفهوم میخواد صحبت کنید، بدیهی ترین مفهومه، مفهومش عارضه بر ماهیته، اشتراک معنوی داره مفهومش. ولی در مرتبه کنه غایت که بخواد بحث کنه فی غایت الخفایی، کیه که بفهم حقیقت وجود چیه، اونجا به قول ملا صدر باید طرف قائل به کشف و شهود بشه، اونجا بعد باطنی فلسفه باز میشه که کسی بخواد حقیقت وجود رو بفهمه. ما کاری با اون بعد نداریم، ما داریم میگیم که در نظر توماس مثل اینه که توماس فکر میکنه که این دوره که نامیده یه موضعی به حاصل کنه که نقیه و نقیه در از در خوشمال باشه این چیزی هست از شده بینید. به خاطر همینی که شاید من نمیدونم البته اون کسانی که ترجمانی مختلف کردن که نیاتشونه که ما نمیدونیم که، ولی شاید این که بعضی ها نمیارن تشکیک رو در ترجمه آنالوژی به خاطر احتیاطیه که در اینجا کردن، اگر این دقت رو داشته باشن البته در بحث، بله به این معنا شاید مثلا تشابه رو میارن که فقط به ترجمه لفظی قناعت بکنن، اما شاید اصلا یه کار خوبی باشه که ما خود آنالوژی رو اصلا به کار ببریم. بله میگیم تو مات قالب آنالوژیست و شماها این دقت رو داشته باشید مواردی که میخواین چیزی بنویسید، بالاخره پس فردا قلمتون انشاءالله به کار میفته و ترجمه میکنید و کتاب مینویسید، موارد این چنینی رو که میخواین بنویسید و احتیاط بکنید در اینکه ترجمه ای که به کار برید در این پس بینید. ببینید اگر هم مثلا نوشتید تشکیک در پرانتز بنویسید آنالوژی که خواننده بدون شما چه لفظی رو استفاده کرده، همینجور نهید در شما تشکیک رو برید جلو، هر کسی بیره خونه فکر کنه مولا سر رام همون حرف رو بزنید، یا مثلا فرض کنید لفظی رو که میارید در خواهرم آن رو جده با عبارت راست میشون بیرید شخص هم باید بیارید در شما موارد این در نیست در این کاری، مگر اینکه خاطرمون جمع باشه معناش ایش لزوم پرانتز هم دیگه نیست. چون معمولا ما سعی میکنیم در ترجمه ها تا حد امکان از استفاده از الفاظ غیر فارسی پرهیز بکنیم و متاسفانه این کاری که اغلب مترجمین الان انجام نمیدن. خیلی راحت سوبژکتیویته، ابژکتیویته، مدرنیته، مدرنیست، همه اینا رو به همون لفظ فارسیش می‌نویسن و میرن و این کاملا اشتباهه. ما جای گزین داریم براش در فارسی. مدرنیته، تجدد، سوبژکتیویسم، خودبنیادی بشر، بله، ابژکتیویسم، عینیت انگاری، اینا همش ترجمه هاییه که مشخصه جا افتاده، ولی یه موارد این چنینی رو ناچاریم حتما در متن با معادلش بیاریم. به همین صورت که عرض کردم. سوالی داشتید شما؟ خب این درباره یه حالا ببینید مثالی که می‌خواستیم بزنیم. تا اینجا روشن شد که منظور توماس از آنالوژی در واقع می‌خواد بگه که صفتی که ما به خدا نسبت می‌دهیم، مثلا وجود، وجود نه مشترک معنویه. یعنی چه؟ ببینید البته حرف ظاهر توماس همچین گزاف هم نیست، اون اینجوری می‌فهمه و نفیش می‌کنه. ملا صدر جور دیگری میفهمه و رضا نفیش نمی کنه. تا توماس میگه اشتراک معنوی، میگه من از اشتراک معنوی رو میفهمم. شما میگی به همون معنایی که خدا هست انسانم هست، میگه این کفره. به همون معنایی که من عالمم خدا عالمه، آخه علم من چه کار داره به علم اون، میگه این کفره. اما که مثلا اینه که خود تمامی ما که اشتراک معنوی رو میگن، میگن اشکالی نداره در مرتبه مفهوم یکسان بگی، در مرتبه مصداق بگو متفاوته. ما راهی جزی نداریم برای رسیدن به شناخت خدا. چون اگر نه از دست بشر بگیری میشه اشتراک لفظی، هیچی نمیتونیم راجع به خدا بگیم. اون چه که ما داریم راجع به خدا میگیم از همین مخلوقات به دست آوردیم. ناچاریم معرفت نسبت به خدا رو از اینجا شروع بکنیم. ما هنگامی که داریم زایده میشیم میایم به این جهان، چی با خودمون آوردیم؟ هیچی دیگه. بالاتر از حرف ملا صدر که نفس جسمانیت رو حدوثه، هیچی با خودمون نیاوردیم. هر چیزی که بناست به دست بیاریم، اینجا بناست به دست بیاریم. خب اگر اینم از دست بشر بگیم، بگیم که تو علم و قدرت و وجوده که میگی درباره خدا هیچ معنایی ازش نمیفهمی، یعنی که معرفت نسبت به ذات خدا پس نداری، نسبت به صفات او اصلا نیست. تو هم اینجوری میفهمی، میگه اشتراکی معنی معنیش اینه که شما داری میگی خدا هر ده همون معنای عالمی که انسان ده همون معنا عالمی لحظی از قابل قبولی. پس وجود آنالوژیه یعنی چی؟ یعنی گویی در عین حالی که همان معنا را ندارد ولی متشابه المعنا. وجود چند تا معنا نداره ها، اما یه معنا هم نداره. نه چند معناییه وجود، نه تک معناییه. چرا؟ مستلزم استفاده نرزنید. چرا؟ خب خب ببینید اصلا یه سوال از شما، البته این سوال داره بنگره به اینکه هی بگم شما فلسفه اسلامی خوندید یا نه، ولی ای کاش بعد از این واحد ها اینقدر دقیق تنظیم می شد که آدم توی بحث راحت باشه، و ما این مشکل رو داریم متاسفانه تو کلاس ها. الان ببینید من خواستم وارد یه بحثی بشم که اصلا علت این که فیلسوفان ما واژه تشکیک به کار بردن چیه؟ خیلی این بحث مهمه. شیخ اشاره میکنه توی حکمت الاشراقش که من اگر بخوام بگم لازمش اینه که یه مقدار مقدمات بحث رو بعد از جلسه مباحث اصلی عقل، حالا فعلا از این بگذریم. ببینید چرا در این حدش قابل فهم هست، یعنی این که ببینید ما داریم میگیم وجود در عین حالی که چند تا معنا نداره، در عین حال بین خدا و مخلوقات یه تشابه معنایی داره. شما میتونید بگید که خب با این حرف پس گفته اید که مشترک معنویست در این حال. ببینید مثل اینه که قبول کردین اونجا که شما میگید مشترک لفظی نیست، هر چی بگید یه مستلزم اینه که مشترک معنوی هست. فرضاً رسیدید؟ کافیه شما نفی بکنید اشتراک لفظی رو، هر موضعی که بگیرید خود به خود یونیوکال بودنش رو پذیرفتید. این رو توماس نمیخواد بفذیره. میدونی چه اصراری داره بر این؟ حالا دو حرف رو عرض میکنم. اصرارش اینه که فکر میکنه کسی که گفت وجود مشترک معنوی است و چاره وحدت وجوده. میدونی مقابل اون کیا هستن که این حرف رو میزنه؟ مقابل اون مثلا بسته ای از صوفیه یه مسیحیان احتمالا که امان از دست این صوفیه که همه جا هستن، بله یه جور اتحاد و حلول رو قائلن. و اونجایی که یه جا ملا صدر لعن میکنه صوفیه رو، خود ملا صدر که اینقدر نزدیکه به عرفان و تصوفه، در رساله سه اصلش و در کسر اصنام الجاهلیهش لعن میکنه صوفیه رو. شما خیلی ضربه زدن به فکر مردم صوفیه، مثلا صوفیه که این ملا صدر داره میگه و مخالفه و این فیضی که دنبالش هستید شما فعلا به شدت با این دسته از صوفیه مخالفت کرده و رساله داره در این باره، مضمون صوفیه یعنی که قائل به اتحاد است، یعنی اینو حلول اتحاد، حلول و اتحاد اینجا محال است که در وحدت دوی عین زلال است به قول شبستری. بله عرفای اصیل ما همشون با اینو صوفیه مخالفن، این همون صوفیه یعنی که در دکون و خانقاه ها اینا بیشتر دارن. معمولا صوفیه اصیل ما منزه از این امورن. شما یه جا پیدا بکنید بگن سید حیدر عاملی اهل فلان خانقاه بوده، یه سند بیارید که ملا صدر اهل خانقاه بوده، یه مدرک بیارید که فیض کاشانی با اون همه اعتقادی به تصوف و عرفان داره و بیش از همه به عرفان نزدیک تا به فلسفه اهل این خانقاه ها بوده باشه. این بیشتر با اینها ببینید اونها یه جوری بحث میکنن که اونان هم که پیرو بشن معمولا عوام الناسن، عوام الناسی که با یه نبات و یه شاخ نبات و یه مقدار ریش و کشکول و این ها زود فرید میخورن. این با اون اتحاد اونه که ملا صدر لعنشون میکنه، وگر از صوفیه که اجمن ملا صدر خودش بزرگترین صوفی و ظالم اینه که ملا صدر خودش محل لعن بسیار از مخالفانه. من یه قضیه براتون هستن راجعه که از حکمای مکتب اصفهان که قبرش در تخت فولاده، اونهایی که اصفهانی هستن و بلدن تخت فولاد رو، اون محل فعلی مسجد مصلا که ساخته شده، فکر میکنم حالا اگر درست بگم، نه میخوام قسمت شرق، فکر کنم قسمت جنوب شرقیه همین مسجد مصلای فعلی، همین تکیه صاحب روزات معروفه، یه قبری مال شخصی به نام ملا مهراب گیلانی، این خیلی فوق‌العاده بوده. این یه زمانی در اصفهان بهترین شارح مثنوی مولوی بوده ایشون و حیف که اون اثرش نیست. البته اگر درست گفته باشن بعضیا و این اثر رو قایم نکرده باشن و در اصفهان نباشه، ظاهرا اثر نیست، چون داریم بعضیا که متاسفانه آثار رو قایم میکنن اون کتابخونه و یه زمانی لو میدن که دیگه هیچ فایده ای نداره. من نمونه هاش رو دیدم، خب دیگه متاسفانه یه چرز بکنم علتش رو، بله هیچ علتی که قابل قبول باشه نداره. چی؟ نه متاسفانه، متاسفانه دلایل مالی و اقتصادیش بیشتره انگیزه هاش. بله دیدم من بعضم انگیزه های مالی و اقتصادیش این کار هست. این ملا مهراب گیلانی میگه من یک سفر رفتم کربلا، کربلای معلا، در پایین حرم امام حسین نشسته بودم که نماز جماعتش میشه نماز رو بخونم و برم. در صفحه اول نماز دیدم که یه مرد خیلی مقدس مثلا به ظاهر نورانی ریش سفیدی نشسته تسبیح دستشه و نذر کرده که صد بار بگه اللهم لعن ملا صدرا. البته اون کسی که اینو نقل کرده در کتاب نوشته اینجوری گفته که داشته ملا خود ملا مهراب رو لعن می‌کرده، حالا یا ملا مهراب گیلانی رو صد بار یا ملا صدرا فرقی نداره. بله این بنده خدا میگه که من گفتم حالا تا آقا میاد نماز رو بخونه ازش بپرسم آره علتش چیه، مثلا این چه گناهی بنده خدا مرتکب شده که، حالا البته میدونن اینا چرا دارن لعنشون میکنن و خودش نمیشه علی چرت میزنن. اون کسی که ملا صدر رو لعن میکنه و میاد طرف میبینه، اون طرف میفهمه چرا داره ملا، ولی حالا دیگه ایشون اینجوری نقل میکنه. میگه ازش که پرسیدم دیدم یه فردیه که ظاهرا انگار سواد و اینام داره، یه چیزی خونده روحانیه، در اومد گفت که علتش اینه که این ملعون قائل به وحدت واجب الوجوده. ببینید قائل به وحدت واجب الوجوده. میگه منم بهش گفتم لعنش کن که شایسته یه لعن مثل توه، کسی که فرق قائل نشه بین وحدت وجود با وحدت واجب الوجود، اینو امثال تو باید لعنش کنید همیشه. عمر تو اگر صرف لعنه این بشه اون دیگه عمر توه که اینجوری به بتالت گذشت. این نکته ای خودش. ببینید توماس از این میترسیده. توماس نگرانه اینه که قول به اشتراک معنوی وجود منجر به وحدت وجود بشه. مثلا حالا البته مزاحن عرض میکنم، مثلا یه نفرم یه دور تسبیح دست بگیره بگه اللهم الان توماس آکوینی، خب اینه که اشتراک معنوی را هم نمیپذیره و قائل به آنالوژی میشه. تشابه یا همان تشکیک چند معنا نیست، اما در عین حال میخواد بگه که هم هست و هم نیست به یک معنا، دور میکنه خودش رو. یعنی چه؟ ببینید حالا من یه مثالی بزنم. این مثال فکر میکنم نمیدونم در کتاب حالا یادم نیست یا در سوماتئولوژی خود توماسه یا در یکی از مفسران توماسه که نقل میکنه. ببینید ما اساساً مشکلمون اینجاست که میخوایم بگیم که آیا صفاتی رو که میان به خدا یا به انسان نسبت میدیم، مشکل اینجاست که حالا مثال رو بزنم، اصلا اینا لغلغه یه لسانه یا میفهمیم چی داریم میگیم؟ اونجایی که من میگم خدا عالمه، اصلا میفهمم دارم چی میگم؟ یا مثلا شما رو توتی واری مطلب رو حفظ میکنیم برای امتحان، هیچی نمیفهمیم ازش، میفهمیم از نمره رو بیاریم؟ آیا اینجوریه؟ صرف اینه که من همسو دارم یه گزار را به کانون برم، مثل اینه که مثلا یه انگلیسی زبان داره حرف زن من هیچی ازش نمیفهمم، آیا اینجوریه یا واقعا چیزی میفهمم؟ بعد ایشو میاد مثال میزنه به میگه ببینید مثال هایی مثل اینکه میگه سگ حیوان وفاداریست، مورچه حیوان مصلحت اندیشیست. مصلحت اندیش هم هستا بعده اولین مصلحت اندیش عالمی مورچه ها، خدا به داده اون خونه ای برسه که واردش بشن فقط. و یکی دیگه مثالی که زده این که روباه مثلا حیوان مکاریست. خب میگه که شما این قضایی ها رو میشنوید، آیا واقعا میفهمید معناش رو یا نمیفهم؟ بله میفهمید دیگه. چطوری فهمیدید وفادار تا میگین سگ حیوان وفاداریه؟ چطوری میفهمید معنا کنید؟ ببینید خوب دقت بکنید، یعنی در واقع در درجه اول البته قبل از اینکه ظهور خارجی رفتار رو ببینید، اول قبول میکنیم که یه صفت نفسانی مثل اینه که خودمون داریم به نام وفاداری، بعد آثارش رو دیدیم، حالا تا این آثار رو در این سگ میبینید پی به صفتش میبرید. بله خوب دقت بکنید، من اول مثلا من یه صفتی دارم به نام وفاداری، معناش در من چیه؟ معناش در من اینه که حالا ظهور خارجیش این میشه. اون کسی که من نسبت بهش وفادارم اگر به من بی اعتنایی کرد چیزیش نمیگیرم، یعنی کمه کاری که برای من که ولی دامن بهش وفادارم. اون کسی که من بهش وفادارم اگر در جلسه ای دیدم دارم پشت سرش سخن میگن ازش دفاع میکنم، این آثارشه دیگه، آثار وفاداری من نسبت به یه شخصه مثلا. خب همیشه ما اول اوصاف نفسانی دارم، یعنی اول من علم حضوری نسبت به اوصاف نفسانی خودم دارم، بعد آثار خارجیش پیدا میشه دیگه. من اول دچار اندوهم بعد گریه میکنم، این گریه این قطرات عشقشون دهنده یه اون صفت نفسانی هم به نام اندوهه، اما در نسبت به طرف مقابلم برعکسه، اول آثارشو میبینم بعد صفت نفسانیش میبرم. الان مثل این مثلا حیوان سگ حیوان وفاداریه چنین چیزیه دیگه. خب حالا بگذاریم از اینکه این تحلیل خودش چه مشکلاتی داره برای حرف توماس، اما ظاهر حرف توماس اینه. میگه البته دقت کنید این میشه یه نوع آنالوژی، یعنی این آنالوژیه که شما چه این کار رو انجام میدید که صفتی دارید آثارش رو میبینید بعد تعمیمش میدید به دیگران این صفتش رو. ما یه چنین کار رو در واقع خدا هم انجام میدید، ما در واقع خدا این آنالوژی ما آنالوژی فرارمنده در مورد حیوانات، آنالوژی فرورمنده پایینه بالا و پایینه فقط تفاوت میشه. اینجا تعمیمش میدید. ببینید همیشه مرز بین آنالوژی فرارمنده فرارمنده خود انسان، بالاتر اگر رفت چه خدا پایین تر اگر رفت چه حیوان ها، این مرز همیشه در اینجا یه چنین مرزی رو ما باید به اصطلاح ببینید
میگیم که همیشه آنالوگی همیشه دو طرف داره. برای مقایسه هست دیگه. شما در آنالوگی چه کار انجام میدید؟ مثل اینه که دارید مقایسه میکنید دیگه. در مقایسه همیشه دو طرف داریم که با هم مقایسه میشه. اگر یه طرفش که مقایسه معنا نداره، که در پرانتز هم دکتر عرض کنم زیاد مربوطه با بحث نیست، فقط یه نکته است. اصلا راز جفت بودن مفاهیم فلسفی همینه، این مقایسه است. وجود ماهیت، قوه فعل، خارجی ذهنی، ببینید حدوث قدم، وجود عدم، اینا به خاطر چی جفتن؟ چون حاصل مقایسه هم. معقولات ثانیه فلسفی که میگیم به خاطر همینه دیگه. یعنی شما هزار بار از کنار آتش رد بشید، خب، ولی مقایسه نکنید بین آتش و دودی که از او بلند میشه، بین آتش و شیئی که به واسطه او گرم میشه یا مثلا میسوزه، که یکی بشه علت یکی بشه معلول. علیت به دست نمیاد برای علت معلول. این مسئله پس نهی مقایسه همیشه دو طرف میخواد. اینجا یه طرف مقایسه انسانه، در فرارونده‌اش یه طرفش خدا، در فرو رونده یه طرف انسانه یه طرف حیوانه. حالا در صفت وفاداری بین انسان و مثلا این سگ اینجا شما مقایسه کردی، در وجود مثلا بین انسان و خدا، در رحمت، در حکمت، در علم، در قدرت. مثلا تو این صفات وجود از همه عام‌تره، نسبت همه اطلاق میشه. فهم بودی؟ و همیشه حد مرز در اینجا، حد وسط، اون به اصطلاح آنالوگیا میشه انسان و دو طرف آنالوگ میشه در واقع یا حیوان یا خدا، مادون و مافوق. بله، وارد بحثشون خیلی طول میکشه. بحث دو سه ایراد به این تمثیل این، ببینید، اینکه ما الان داریم میگیم که شما از آثار بیرونی این پی میبرید به اون صفت. از کجا معلوم که شاید این آثار بیرون از صفت دیگری هم نتونه ناشی بشه؟ تو روانشناسی خیلی آخه دقیق این بحث باید مطرح بشه. اینه که یه مقداری مثال ایراد داره، در حالا این مثال یا از مفسر توماس باشه یا از خود او، بی ایراد نیست و اساسا آنالوژی دقیق نیست اصلا. به معنی بحث فلسفی خیلی مشکل داره. شاید به خاطر همین هم هست که توماس آنالوژی نسبت رو از تناسب جدا میکنه و نسبت رو میپذیره، نه تناسب. تناسب در ریاضیاته. مثلا شما میگید که برای مثال نسبت بین 2 و 4 نزد نسبت 4 و 8ه، یه آنالوژیه، این تناسبه، در ریاضیات به کار میره. این رو مد نظر توماس نیست. آنالوژی نسبت چیه؟ آنالوژی نسبت نظیره مقایسه‌ای که بین علت با معلول ما میکنیم. این نوع آنالوژی رو پذیرفته توماس. ببینید اینجا همین جوره دیگه، خدا علته، انسان معلوله. مثل اینه که شما یه پیش فرضی تو این آنالوژی باید داشته باشید، وگرنه نمیتونید جلو برید. یه پیش فرضش میدونید چیه؟ از همون اول مثل اینه که پذیرفتی که وجود یه معنا میتونه داشته باشه. خب حالا که بحث تا اینجا مطرح شد، بذارید من به فیلسوف بعد از توماس هم این بحثش رو حداقل بگم، بعد خودتون در کتاب میخونی. و اون اسکوتوس، اسکوتوس در اینجا میاد یه موضوعی رو مطرح میکنه، انتقاد میکنه به توماس، که اینجا خیلی متأثر از ابن سینا. توماس الان چی میگه؟ تو بحث فعلیه ما مثلا میگه توماس قائل به تشکیکه، خب قائل به تشکیک به معنی که الان گفتیم فعلا یه جوری تر تشکیک توماس هم شدت و ضعف مطرح دیگه. الان ببینید اون قیاسه، اون آنالوژی فرارونده، آنالوژی سطح پایین، در سطح بالاش یعنی میخوام بگیم که اگر به خدا میگیم عالمه، خیلی علمش بالاتره ها، انسان عالمه خیلی پایین تره، حیوانات خیلی پایین تر میشن. پس شدت و ضعفی توی تشکیک هم هست. از این نظر قابل قیاس با ملا صدر هست در این حدش، تا این حدش. اسکوتوس اومد یه نکته ای رو مطرح کرد و
حالا اسکوتوس که هست آخرین فیلسوف معتبر قرن 13 و اولین فیلسوف قرن 14 میلادی است. فرانسیسی هم هست. یادتون هست گفتیم فرقه مسکینان دو گروه بودن، فرقه روحانی دومینیکیان ها، فرقه روحانی فرانسیسی ها. از فرانسیسی ها تا الان ما بوناونتورا را شناختیم، فعلا اسکوتوس هم بهش اضافه میشه. از دومینیکیان هم آلبرت کبیر رو داشتیم با توماس آکوینی. معمولا تا گفته میشه یه فیلسوف فرانسیسیه، زود با توجه به اینکه بوناونتورا فرانسیسی بود، معمولا تفکر نو افلاطونیان درشون خیلی ظهور پیدا میکنه و تا میگن دومینیکیان بیشتر تفکر ارسطویی. اینجا یه اتفاقی افتاده، با شخصیتی ما آشنا میشیم که فرانسیسیه ولی ابن سیناییش، کاملا ابن سیناییش. اگر بگوییم 80% آراء او مال ابن سیناست، گزافه گویی نکردیم. خیلی متأثر از بو علیه. حتی بعضی جاها، حالا شما بعدا میتونید این کار خودتون بکنید، یه عباراتی از دونس اسکوتوس هست که مقایسه میکنید، عین ترجمه شفای ابن سیناست. دقیقا همون دیدگاه های ابن سینا رو قبول کرده، عین عبارت ها رو، حتی بعضیش الف و لامش هست توی ترجمه های لاتین، عیناً آورده و قبول کرده و خیلی شدید تأثیرش از ابن سینا. یه جاهایی هم ایرادش به توماس اینه که چرا این حرف ابن سینا رو نپذیرفته. اسکوتوس به اینجا که میرسه میگه که مگه اصلا میشه کسی ادعا بکنه که میخواد خدا رو بشناسه ولی وجود رو متواتی ندونه؟ مفهوم وجود رو متواتی. اینجا ببینید مشکلی که ما داریم در ترجمه یونیوکال، متواتی هم به کار میره. خوب دقت کنید مطلب. حالا فعلا این سوال رو که میتونید جواب بدید که فرد متواتی مشترک که معنی چیه؟ تو منطقی خود دینا منطقی دینا خب کدام مقسم اینجا کدام اقسام میشن؟ مشترک معنوی مقسمه، درسته؟ دو قسمش چی میشه؟ نه قاطی کردی شما بحث تو، بحث تو ما یه مشترک معنوی داریم، یه مشترک لفظی، درسته؟ بعد مشترک معنوی دو قسم میشه، متواتی مشکک. حالا اینجوریه دیگه، منطق ابزار فلسفه، ابزار رو برای مشترک داریم. حالا بعد میشه که ابزار برای ابزار نه، و ابزار بودنه شده ما خورستی دوستی خود نه رو که منطق خودش درمیه ابزار درمیه خواهد به ما یه حواستون جمع باشه. ببینید این مشترک معنوی این دو قسمه، متواتی مشترک. آره یه مثال بر متواتی بزنید ببینید، یه مثال بر متواتی توضیح بدید مشترک معنوی را. خب مشترک معنوی یعنی در واقع مفهومی که در مصادیق به یک معنا به کار میره. بله خب وقت متواتی چی میشه اینجا؟ بله ببینید
در واقع اصلاً یعنی چی کار ما کاملاً که من کسی ممکنه مشکک رو بپذیرم و بدون نپذیره. بله ولی من نمیدونم اونجایی که بعضا میان میگن که توماس آکوینی نمشترک لفظی نمشترک معنوی، شاید نکنه اصلا الفاظش میگه ما درست نفهمیم حرف توماس رو. اگر اینجوری که در کتابا ترجمه میکنن باشه، تو مثلا حدیه مطمئن کلمه خیلی پایینه. آره ما متکلم یه اشعاری رو در مقابلمون داریم، ما رو تعمیم کنیم اینکه وجوده چی میدونن؟ اشعاری نه اصلا وجود زخم شده رفت دیم یه غیر از این قول حکم ها. حالا چشم ما روشن میشه به قولی که نه قول حکم ها هست نه قول متکلم نه اشعاری، یعنی نه اشتراکی برم نه اشتراکی رفتیم، خیلی عجیب میشه. بله یعنی شما خواهد بگیم مستلزم اشتراک معنوی بله؟
خب
خب همین دیگه ببینید قبول کرده که داریم میگیم اون معنایی که مستلزم وحدت وجودی رو داره انکار میکنه. حالا اون معنا چیه؟ ما میخوام ترجمهش بکنیم، مجبوریم بگیم یا مشترک معنوی یا متوازی. ببینید تک معنایی وجود و در این استفاده که به خدا نسبت میشه یه معنا نمیتونه داشته باشه. اگر یه معنا داشت یعنی شما الان میگی من قادم هم خدا من خالقه، هیچ فرقی بین این ها نیست، این رو میخواد این کار بکنه.
خب
من سرگه که حکم آیمامی را قبول ندارم، حکم آیمامی از دلی که به خدا نسبت همون معنا که اونو به ازده ایز نسبت میدیم متوجه شما اینو یا متوازی میگیری یا مشترک معنی. در اصل باید بگید تو ماست یا ممکنه متوازی بودن مفهوم وجود یا ممکنه معنوی بودن وجود. هر چه بشه بگید که مثلا مشکل پیدا چه چیزی
ممکنه
متوازی بودن باشه. به خاطر این دارم عرض میکنم که هر چیزی که باشه اینا هر چه شما میگید تو ماست اینو مقابله این گیره بچه اینو مقابل این گرفته متواضیه که مقابل مشترک لفظی یا مشترک معنوی که مقابل مشترک لفظی؟ بله؟ سوال از این اولی این کار رو میگه یا مشترک معنوی یا مشترک لفظی؟ معنوی یا لفظی مقابل همه متواضیه از اقسام معنوی. اون چیزی که کتابی که شما میخونید جناب مؤلف محترم مقدم آوردن ترجمه کردن به مشترک معنوی و البته این دقت نظری به خاطر همین رو تکرار کردن هر کسی که یه حدی اول منطق رو میخونه و هم تایی که یه حرفات میشه فقط مال مانیس که ارسطو گفته پس ما هم میدونن در این حقای مسیحی ها در این حقای میدونن که مشترک لفظی مقابل مشترک معنوی پس کسی که میاد یه وجود نه اینه نه اون یه چیزی رو مقابل مشترک لفظی قرار میده. اسکوتوس میگه وجود متوازی خب بعد هم میخواد ایراد بگیره به توماس آکوینی یعنی مثل اینه که توماس نمیخواست بفرزیده وجود متوازی این ابهامی جهت بفرد این ابهام فوق العاده توی این الفاظ هست که معلومی چطوری باید ترجمهش کرد ولی در هر حال بله اگر شما بگید که توماس آکوینی میخواسته بگه وجود متوازی نیست هم حرف حکم با امام میشه چون حکم با امام میگن وجود مشکک. حالا این بحثی که اینجا گفتید شما مشترک معنوی متوازی یا مشکک بحث مفهومیه یا بحث مصداقی؟ مگه شما نمیگید در منطقه اصلا بحث الفاظه یا بحث مفاهیمه؟ بله به یک معنا بله بحث لفظ و مفهومه فعلا در حد منطقش البته منطقی را بحث الفاظ چیه؟ عارضی درسته ولی خب این عارضی بعضی وقتا خیلی مهم هم میشه میگن عارضیه ولی خیلی از بحثای منطق بحث لفظه این هم یکی از اون هاستی ما ببینید شما الان من از شما سوال میکنم مفهوم نور متواضیه یا مشککه؟ یعنی تشکیل در مفهوم راه پیدا نمی کنه؟
نه.
پس این بحثی که توی منطقه جناب مناطقه میان میگن که مشترک معنوی متواتر رو مثال میزنن به انسان، خب مشکک رو مثال میزنن به برف، به نور، به وجود، اونم مشککه یا متواتیه و خب حالا شما بگید نور و وجود اینو چطوری میکنید؟ میخوام بگم من چه ربطی به بحث مصداق داره؟ یعنی شما بگید این بحث از فلسفه در منطق راه پیدا کرده؟ بله؟ یه مراجعه بکنید به منطق شما دو مرتبه ببینید اونجا مناطقش جواب دادن. بله؟ و اگر گفتی تشکیل در مفهوم راه نداره باید بگید موضعی کی رو اون وقت پذیرفت؟ بله، تشکیل در ذات کی گفته راه نداره، کی گفته راه داره؟ تشکیل در مفهوم این خیلی مهمه، این بحث رو باید پیگیری بکنید. داره تا قبل از مولا صدر اینجا اختلاف نظر داره. خب بله شما دارید اصالت الوجودی فکر میکنید، به یک معنا دارید اصالت الوجودی فکر میکنید. بله خیلی خوب، حالا بگذاریم از این. شما خانم سامی این سوال داشتید وقتیه بخش نمتونید حل شد؟ خیلی این راجبه بحث ما. ببینید حالا اسکوتوس چی میگه؟ اسکوتوس میگه که اساساً اگر ما مفهوم وجود را معنای یکسانی براش قائل نشیم نمیتونیم به شناخت خدا برسیم. برای رامیا در اینجا در مقابل قول توماس حالا اینجوری بگیم، میگه مفهوم وجود متواتر یونیورسال میگه دوباره، حالا یا بگید مشترک معنی. خب مفهوم وجود در هر صورت معنای واحد براش قائل میشه. میگه ببینید اگر شما معنای واحد برای وجود قائل نشید اصلا قیاس نمیتونید بسازید. من یه مثال براتون بزنم، خوب دقت بکنید. حیوان شیر است، شیر پاستوریزه است، حیوان پاستوریزه است. خب چرا اینجا ما مشکل پیدا میکنه؟ از همون اول شما میخندید چون حد وسطمون به یک معنا نیست در کبرا و صغرا. بله هر جایی که اشتراک لفظی به کار رفتی مشکل ما داریم. حالا ببینید اسکوتوس چی میگه؟ میگه اگر پای اشتراک معنوی حالا یا تواتی اون یک معنایی در کار نیاد قیاس های شما منجر به مغالطه است. بر خودش این مثال رو میزنه. ببینید میگه در بعض مفهومات حکمت هست، اگر در بحث مخلوقات حکمت هست در خدا هم هست. مقدمه دوم، در بحث مخلوقات حکمت هست نتیجه در خدا حکمت هست. حالا خود بیر رفت کنید میگه شما بگید حکمت هم سوفیا میگه شما بگید این حکمت هم اگر در این دو مقدمه صغرا و کبرا به دو معنا بگیرید چه معنایی میتونید؟ شما به شرطی میتونید اینجا بگید خداوند حکیمه در نتیجه این قیاس که قائل به این باشید که حکمت یونیوکاله، نه مشترک لفظی و نه هیچ چیز دیگر غیر از یونیوکا. یه معنا دارید اگر غیر از این باشه ما راهی برای شناخت خدا بر دستمون نیست. نسبت به ذات که هیچی، ذات خدا که کسی دسترسی بهش نداره. در معرفت نسبت به صفاتش هم اگر قائل به اشتراک لفظی شدی دیگه حرفی نمیتونیم بزنیم. یه شخصیه، یه متکلمه مسیحیه توی این کتاب فکر میکنم اسمشه که دوبار اومده حالا در کل کتاب که بخونی، شخصی به نام هنری گانت. این گانت آخرش اسم محله تولده که درست درنه که ترجمه کنیم به هنری اهل گان. خب گانت میگن، ولی اگر گفتید اهل گان یا اون تی آخرش نمیاد، هنری اهل گان یا هنری گانت نسبت به اصطلاح. خب این جناب هنری ایشون معتقد شدیداً به اشتراک لفظی وجود، یکی مثل اشاعره ما تو فرهنگ تفکر مسیح همه نوعیش هست و اشعریش هست، معتزلیش هست، شبه حکمای ما هست که اسکوتوس اینجا خیلی شبیه به حکمای ما میشه، در مقابل اون داره این حرف رو میزنه ها. میگه اون جایی که جناب هنری میاد چنین حرفی میزنه، یه نکتهش رو من میپذیرم ولی در یه نکته باش اختلاف دارم. ببینید هنری داره میگه خدا بحث جنس نیست، میگه اینو قبول داریم ما. بعد خدا را تحت جنس قرار نمیگیره، لا جنس له و لا فرد، بله هیچ اصلا تحت جنس و فرد قرار نمیگیره خدا. اما هنری اهلگان ببینید خب اونم حرف داره، مثل اشاعره ما که بابا بندگان خدا هم حرف دارن، همین زود با پد که بدیهی بودن بزنیم تو سرش بگیم که حرف شما اصلا با بدیهیات منافات داره، این اندازه اشعری میفهمید که بدیهی غیر بدیهی چیه، دردشون در مسائل دینی بوده. هنری اهلگان میگه که شما ببینید اگر گفتی وجود مشترک معنویستا باعث سنخیت بین خالق و مخلوق میشه، آخه چه سنخیتی بین ما و او هست؟ اون کجا و ما کجا؟ بر همین قائل به اشتراک لفظیه. چطوری توماس میگفت اشتراک معنوی موجب وحدت وجوده؟ خب هنری اهلگان همین رو میگه، با این تفاوت هنری اهلگان قالب اشتراک لفظی میشه، توماس میاد آنالوژی رو مطرح میکنه. خب از اینجا حتش هنری اهلگان مثل توماس داره حرف میزنه، یا به خدا حتش جنس نیست و ازا اگر شما این رو پذیرفتید این رو، این باعث میشه که خدا بند رو با بقیه تحت جنس مشترک لحاظش بکنی. اسکوتوس میگه من حق شما رو میپذیرم که خدا من تحت جنس نیست، ولی نگران نباش طوری من فهم میکنم که بازم خدا تحت جنس قرار نمیگیره، و اونه که جوری با کار رو من فهم میکنیم و این لحظه میگه به ذات خدا بند نمیزنیم. یعنی چه؟ یعنی فقط بعضی ما امروز که میگیم وجود مثل اینجا که گفتیم حکمت به معنای واحده بگیم وجود یک معنای نیست، میگه فقط بعضی ما اینه که وجود نقید به عدمه، همین میگه شما قبول داری که وجود یعنی چیزی که در مقابل نیستیه، اون چیزی که هست یعنی از نیستی در اومده، یعنی دیگه نیست نیست، یعنی دیگه نیستی؟ نیست، هستیه. شما اگر ما از دنگی برای حرف ما کمالیش بیشتر از دنگی میخوامی ما این ما دنگی منظور از وجود یعنی وجود محتمالی یا وجود نامتمالی، بله؟ یعنی بحث از توازن وجود قبل از تقسیم وجود متناهی و نامتناهی مطرح میشه. هنری اهلگان نگران این مطلبه که تا گفتی وجود بهش برابر خدا و مخلوق قابل اطلاقه، مثل اینه که از ما هر بل مرده که کرده این در وجود رو طوری من فکر که باعث سنخی گرد شده، این میگه نه شما اول بیان تکلیف این رو روشن بکنید، از اینجا به بعدش من اسکو تو سن میگرد وجوده اون کجا با وجوده ما باشه، اون دایت نه آخ ما بود نه آنی این لکه این به این بحث نمیده همون حرف اون شمایی ما شد، این در یه حرفه بسین آنم. بله همین وجودی که نقیض عدمه، ببینید عبارتش اینه که وجود را به اندازه ای که بتوانید یک ثانیه معنا را طوری راست کنید که دوچار مقالبه در بیاد نشید، در همون حد به یک معنا میگید، در همون حد به نقیض وجود مقابل عدمه. نه نه مقابل سر سلب در سلب اثباته، سلب صرف که نیست، ولی عدمه که یعنی نیستی وجود، اگر نه وجود دیگه میشه عدم العدم به یک معنا میشه سلب در سلب. خب خب به این معنا حالا دقت بکنید نظرش راجع به آنالوژی چی میشه اسکوتوس؟ بله بفرمایید شما. اثرات وجود یعنی چی هستن؟ منظور اثرات وجود مولا صدرا نه اصلا اینجا مطرح نمیشه فعلا. اصلا کاری ما به اون نداریم فعلا.
نه
اصلا به معنای صدرا ایشون قائل به اثرات وجود نیست. شما بفرمایید. بله اسکوتوس میگه مشترک معنی ببینید داره در مقابل هم اهل کانت این رو میگه، میگه شما این اندازه رو بپذیر، یعنی اگر این اندازه رو پذیرفتی همین اندازه کافیه برای اینکه ما قائل به تواتی وجود بشیم. ما که در تواتی وجود نمیخوام موضع گیری کنیم بگیم که مثلا وجود من چقدر شدیده چقدر ضعیفه از خدا اشده مثلا، این بحث بعد از اینه. بنابراین ببینید میگه حالا میرسیم به توماس آکوین. میگه توماس آکوین اونجایی که آنالوژی رو مطرح میکنه میگه و هر کسی که بخواد اصلا قائل به آنالوژی بشه اول باید از موضع من اسکوتوس عبور کرده باشه. یعنی به عبارت دیگر هر کسی که میخواد قائل به آنالوژی باشه اول قبول کرده وجود یونیوکاله بعد رفته سراغ آنالوژی کا. ببینید شما تا الان چه کار میکنید؟ مقایسه میکنید. دو طرفی رو که با هم مقایسه میکنید اگر یه معنای واحد نباشه از مقایسه دیگه چه معنایی داره؟ میشه اون وقت همون ببینید شما اینجا دارید مقایسه میکنید دیگه. اگر اینجا یه معنا نداشته باشه تو شاره شده که لفظی میشید دیگه. من دارم مقایسه میکنم علم زید را با علم خدا. اگر از اون اول بپذیرم دو معنا داره یه مقایسه دیگه چی هست؟ همیشه تو مقایسه هم اگه غیر از این انجام میدیم ما. بله اون بحثی که اون ادات تشبیه که میگن وجه مشبه شبه مشبهون به، همیشه در این موارد شما یه شباهتی دارید دیگه، یعنی یه چیزی دارید که اول قبول میکنید معنای واحدش رو بعد تو مقایسه میکنید شدت و ضعف رو. پس میگه که توماس آکوینی اول باید بپذیره یونیم وکال رو بعد نوبت به اون میرسه، اما لازمه یه پذیرفتن یونیم وکال این نیست که شما آنالوژیکال رو حتما بپذیرید، اما لازمه پذیرفتن آنالوژیکال این هست که یونیم وکال رو بپذیرید. خب با این حال میگه من مخالفتی با آنالوژیکال ندارم، مخالفه این نیستم که بگیم شدت و ضعف در صفات ما و خدا هست، اما میگویم اول به عنوان یک بحث منطقی و نه بحث متافیزیکی. اینو اشاره میکنم میگه به عنوان یک منطقدان و نه به عنوان یک فیلسوف اول باید اینو مطرح کنم. شما نمیتونید قیاس را بسازید و بخواید به نتیجه برسید و قیاستون عقلی نباشه، مغالطه نباشه، مگر اینکه حد و سر در صغرا و کبرا به یک معنا باشه. این یعنی تواتی، این حد اقل معنای تواتی. خب این دیدگاه اسکوتوس. حالا سوال رو بعد میگه تا اینجا سوال هست بله روشنه بخش یعنی افهامی هست چه که از اینجا لستاد اون کلاس البته که از خانم ها یه مرتبه وسط این از رو من که هیچی نفهمیدم. بله حالا اگر کسی هست که البته بعد براشون تفهیم شد سوال کردن توضیح دادن و روشن شد، حالا اگر کسی هست که هیچی نفهمیده بگه، اگرم بینابینه بازم بگه، اگرم خیلی خوب فهمیده که لازم نیست بگه دیگه. همه دار الحمدلله اینجوری هم که حرف نمیزن. چیزی نمونه برای بعدا، بعدی در کار نیستا، بعدی یعنی جلسه یه امتحان. نه اینجور نیست، نه اون دیگه دارید بس طبیل فروتنی و تواضع میدید و شکست نفسی نکنید. خب بعد احسن دقیقا اینجوره، احسن همینجور. بله یعنی ببینید غیر از این هم نمیشه، واقعا همشون یه چیز رو دارن میگن به غیر از البته اون اشتراک لفظی ها. بله به غیر از اون اگر استثناء بکنیم، چون اون که ندیه اون واقعا محل نزاع همونجا اصلا. حالا یه اهل گام میگه شما هرچی هم تلاش بکنی خدا رو نمیتونی بشناسی، چون اصلا لفظی که داری به کار میبره برای من معنا نداره. اون رو بذاریم کنار، ولی در بقیه اشتراکه. یعنی میخوام اصلا بینتون واسه هیچ گونه اختلاف زیادی ماهوی نمیدونی. خدا اینجا دیگه خدا اسمش رو بسید اگر خب آخه ببینید، نه مگر اینکه شما بیان بر اساس بیان اسکوتوس آن توماس رو اینجوری تفسیر کنید دیگه. بله، وگرنه خود توماس که موضع گرفته میگه نه اون نه این فقط آنالوژی. بله، ولی بر اساس تفسیر اسکوتوس میشه اینجا بگید. خب یه بحثی هم ما داشتیم راجبه که برمی ساله که ساعتی نو چنده؟ بله این 10 دقیقه دیگه ما تو کلاسم بعض وقت فرصت تنفس هم میدیم، اما خب نفس کم هم دلاله همه داریم میکشیم. حالا خب تو این کلاس دادیم این قد بحث و عقب افتاده است که باید بله فرصت ها بده کارم هست، نه این که نفس نکشیم، ولی در هست باید بله. ببینید یه نکته ای رو من عرض بکنم، حالا تا بحث اسکوتوس هست، اون این که تمایز وجود از ماهیت رو ما گفتیم درسته؟ در توماس گفتیم که توماس قائل به تمایز وجود از ماهیته و به چه معنا متأثر از ابن سیناست، به چه معنا انتقاد میکنه به ابن سینا. بله؟ خب حالا اونهایی که نوشتید بخونید ببینم من چی گفتم و من یه وقت استراحت کنم. چی؟ امان از این شنبه داغ دل منو زنده نکن. خانم جوراب شما بخونید ببینم چی بود؟ خب لب بحث یادتونه برام بگید؟ یا باید به سواد اعظم نگاه کنید؟ خب بله نه نه اون جدا، اون بحث غیر از اینه ها، اون بحث که اونم خیلی مهمه ها، حتما این بحثش هم برو بگیرید بخونید ها. یعنی بحثش هم چی؟ احسن بله اینجا گفتیم توی کلاس؟ خیلی خب پس من سریع این رو بگم دقت بکنید. حالا ببینید من حالا که نوشتم اینها رو سریع میگم بعد. نه نه اون نه البته ببینید قوه و فعل رو بله، یعنی نسبت قوه و فعل رو اومدیم با وجود ماهیت گفتیم. بله این رو گفتیم. خیلی ببینید حالا شما این رو گفتیم، من از ادامه یه بحث میگم. خلاصه یه بحث اینه که اومدیم گفتیم، اگر یادتون باشه این الان جلسات قبل من اشاره کردم که اولین کسی که در تاریخ فلسفه به طور کلی شرق و غرب عالم، نخستین فیلسوفی که اساساً بحث تمایز وجود از ماهیت را به عنوان یک بحث متافیزیکی، یک بحث انتولوژیک و وجود شناختی مطرح کرده ابن سیناست. و بارها شنیده ای که اصلا تمایز معروف است به تمایز سینوی. بله؟ خب این تمایز سینوی معناش چی بود؟ معناش این بود که در مرتبه ذهن نه در خارج وجود عارض بر ماهیت. به عبارت دیگر اونجایی که داریم میگیم وجود عارض بر ماهیته و شما بعدم فلسفه اسلامی عین این عبارت رو میبینید که ان الوجود عارض المهیه، البته تصورن و تداهویه، این معناش هم این در قمال ابن سیناس که حاجی اینجوری میاره تو منظومه میگه، یعنی این که ما قبول میکنیم که در خارج وجود عین ماهیته. شما هیچ ابزاری تو عالم ها بعدیش داره میشه راحت پیش بینی کرد، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ ابزاری تو عالم تا قیامتش هم پیدا نمیشه که مثلا بشر کشف بکنه بگه من با این ابزار میان وجود از ماهیت خارج برامون جدا میکنه. چنین چیزی ممکن نیست. بله؟ چنین امکانی اصلا وجود نداره. شما برای همین میتونید به یه فیزیکدان همیشه بگید ما به یه ظریف‌ترین نوع تمایز رسیده این که عقل فیزیکدانان بهش قدر نمیده. هرچی هم که اتم ریزتر و خردتر مطرح بشه به جایی برسن که بگن جزء لایتجزا، ما با تجزا را داریم در بحث وجود ماهیت این تمایز رو. خب ابن سینا میخواد بگه که این در حد این بحث که نیست، که این خیلی فراتر این بحث و اینه که اونجایی که ما داریم این وجود غیر از ماهیته، میخواییم خلقت رو مشکلش رو حل بکنیم. در فهمیدی؟ ذاتی که میتوانست نباشد. البته این میتوانست نه که دست خودش باشه ها، منظور این توانستن امکان قوت. ذاتی که جهانی که فاقد ضرورت به یک معنا. بله، حالا من خواستم عکسش رو بگم که ارسطو قائله، ارسطو قائله که جهان فاقد امکان نبودنه. نه ببینید، جهان موجود درسته، بله دقیقا همینجوره، ولی هست و چون هست مهمه، ما کاری با این دیگه نداریم. شنید؟ ببینید برای چی مطرح میشه؟ برای اینکه شما هر چه که کاوش بکنید به عقب هم برید بازم هست، بازم میرسید به ماده. ماده مخلوق نیست، نامخلوقه. ابن سینا به جایی میرسه که دیگه نیست. یعنی شما هر چه برید به عقب، بالاخره به جایی میرسید که قدرت خدا در اونجا باید معین بشه. در یونان جهان فاقد امکان نبودنه، در فلسفه قرون وسطایی جهان فاقد این امکان نیست، در حال دقیقا این امکان درش مطرحه. میتوانست باشه، میتوانست نباشه، وجود بر اون افاضه شد که شد. بله که یعنی شد دیگه، نه این که شد که شد به اون معنا و به این معنا. خب همون جایی هم که میاد میگه حتی رابطه بین انگشت و انگشتری، همون جا ابن سینا فقط متأخر قائل میشه، تو همون یعنی بحث زیادتیه وجود برمانی. بله خب حالا بگذاریم البته از اینکه شاید مولا صدر بخواد بگه که در اینجا ابن سینا مشکلاتی داره که در حرکت جوهری مولا صدر به جواب داده، اما از اونها بگذاریم، شما اونها رو بعدا میخونید. فعلا بحث ما در اینجا تا این حد درسته. عروض وجود بر ماهیت معناش اینه. به عبارت دیگر دقت بکنید، عروضی که میگیم، حالا ابن رشد چطوری میفهمه؟ ما اینجا باید چند تا فیلسوف رو از بحث هست مردم در موقع در بحث روشن میشه. اول ابن سینا، بعد ابن رشد، بعد توماسه. ابن سینا بحث عروض رو مطرح میکنه. ابن روش میگه که میدونید ابن سینا تا میگه وجود عارض بر ماهیت معناش چیه؟ نظیر عروض رنگ سفید بر جسمه. تحلیل میکن شامی وجود عارض بر ماهیت معروض چیه اینجا؟ ماهیت معروضه، وجود چیه؟ عارضه. این وجود، شما میگه وجود عارضه بر ماهیت، ابن سینا اینو میگه دیگه، درسته؟ حالا جناب ابن روش میگه ببینید معناش چیه؟ این ماهیت اینجا میشه جنس، وجود میشه هوا سفید. حتما یه جنسی هست و در خارج همیشه ذات هست و یه صفتی درش بار میشه، اینجوری نیست؟ تا جنسی در کار نباشه سفیدی بشه اینها دارست بشه؟ بله، ولی ابن رشد غیر از اون میخواد بگه. این که شما میگید حرف ابن سینا میشه، میدونید ابن رشد خیلی ناراحت از این واژه عروض، به شدت عصبانی. فقط شما که یه بار اصلا ببینید از بعد از اوقات اگر
دینامیک داره با شناسی نمیخواد برداره داره هم در با شناسی کار کرده، ولی خوکه بگیرید با عبارات بعدا میفهمی که عبارت تو مخفی مینوشته خیلی اعتبار میگیره. بعد از اوقات عبارت که میخواد میفهمی که چقدر در حد نه بعد از اون برعکسه چقدر عالی بوده وقتی که اینو نوشته، خیلی سرکیف و خوش و شاد بوده مثلا. ولی ابن رشد اونجا که خیلی عصبانیه معلوم میشه ابن سینا دایه یه استقلال از سنت یونان رو داره و هر جا که ابن سینا میخواد این استقلال رو مطرح بکنه ابن رشد فریادش بلنده، مثل یه پوت که میخواد به سر ابن سینا بزنه که چه حقی داری این کارو میکنه. اینجا از اون موارده میگه عروج چطوری یه فیلسوف میتونه بگه وجود عارض بر ماهیته و منظور از عروج رو عروج باب مقولات میگیره. ما میخوام بگیم که عروج عروج باب کلیات خمسه ایساقوجیه در نظر ابن سینا، نه باب مقولات. ببین اگر باب مقولات کردید همون مشکل قاعده یه فرعیه مطرح میشه فلسفه اسلام، ثبوت و شیء لشیء فرعان ثبوت مثبت له، یعنی وقتی که بخواید چیزی رو برای چیزی ثابت بکنید مثلا شیء دوم رو برای شیء اول فرع بر آن است که شیء اول باشه تا شیء دوم رو براش ثابت کنید. اول جسم چی میگن؟ ثبت العرش ثم القرش، بله اول عرش رو لوح رو ورقه رو اول تو آماده کن بعد بکش روش بعد خطاطی بکن. بله ابن روش اینجوری میفهمه میگه چون عروض عروض خارجی است، در حالی که ابن سینا میخواد بگه عروض عروض منطقی است، اون میگه عروض خارجی است برای زمین قول قبول نمی کنه و بعد میاد میگه که یا تحت تاثیر اشاعره است ابن سینا یا تحت تاثیر افلاطونیانه و هر دو رو رد میکنه. میدونید یه کار خیلی مهم و بزرگی که ابن روش انجام میده اینه که میخواد بگه فلسفه از لوس دو گروه باید پاک بشه، اشاعره و نو افلاطونی ها. میگه اینا خراب کردن فلسفه رو، هر جا که این نو افلاطونی ها و اشاعره وارد شدن گند زدن به فلسفه. یه چنین چیزی میخواد بگه ابن رشد و خیلی قابل توجه این حرفش. البته نمیگم موافقم یا مخالفم، ولی یه چیز رو قطعا قبول دارم و اون اینه که فلسفه محض اون مطلوب ابن رشده، فلسفه محض. ولی نه این که بگم حالا موافقم حال نه، من با انتقاد داشتم صد ابن سینا هستم موافق نیستم. چرا؟ چون ببینید یه تا یه جا درست میگه از یه جا به بعد اشتباه میکنه، تا اینجایی که میاد میگه که ارسطو اینو نگفته تو چرا میگی اینا درست داره میگه. بله زیادتی وجود بر ماهیت اصلا مال ارسطو نیست، اونجایی که میخواد بفهمید ارسطو چی گفته و مال ارسطو هست یا نیست بعد ابن رشد رو بخونیم ما. خب اما اونجایی که ابن سینا داره مطلب که ابن رشد نمیفهمه که ابن سینا که ارسطو نیست، که ابن سینا میخواد سنت فلسفه اسلامی خودش رو مطرح بکنه و لذا ابن رشد متوجه نمیشه که اگر ابن سینا این تفکیک رو نکنه از ارسطو چی رو نامش رو بگذاریم فلسفه اسلامی. برای اساس بنده فکر کنم ما ابن رشد رو نمیتونیم اصلا یه فیلسوف اسلامی مثل ابن سینا بنامیم، اون یه فیلسوف محض پیرو به ارسطو است. برای همین از فلسفه اسلامی چه اندازه تأثیر گذار بوده ابن رشد؟ بفرمایید ببینم. هیچی، مثل اون خانم که گفت هیچی نفهمیده، اما هیچی در فلسفه اسلامی هیچ تأثیر گذار نبوده. شما ببینید یه جا ملا صدر اسمش رو آورده، حاجی سبزواری یک بار، علامه طباطبایی یک بار، بله نهی بردن دیگه. نه این که نمیخواستن ابن رشد رو بخونن، ابن رشد جایی نداره در این سنت، ولی تا بخواهیم در سنت غربی جا پیدا کرده، در اروپا خیلی تأثیر گذاره ابن رشد بیش از اندازه و بعضی معتقدن که یکی از دلائل رنسانس در اروپا تأثیر ابن رشده بر اروپایی ها. کسی که بخواد بفهمه رنسانس چه اتفاقی بود حتما باید ابن رشد رو بدونه. این اندازه مهمه در تحولات اروپایی. بله شما سوال داشت. خب این تا اینجا این بحث ما فعلا تمام. ببینید میخواستم این رو عرض کنم، اینجا میرسیم بحث مارسی آکوینی حرف
ابن سینا رو میپذیره که وجود غیر از ماهیته، اما ابا میبرزه از این که واژه عروض رو به کار ببره، میترسه چون که میترسه لعنش بکنند. اینم نگرانه که این واژه رو به کار ببره، میگه وجود غیر از ماهیته، ولی تعجب میکنه از شیخ و رئیس که چرا گفته عروض وجود بر ماهیت. اینجا تحت تأثیر کیه؟ انتقاد ابن رشد. انتقاد ابن رشد به اونجا منتقل میشه، روی اینها تأثیر گذاره. اما خیلی جالبه با همه این حرف ها توضیحاتی که میگه همون توضیحات ابن سینا، فقط لفظ عرض رو به کار نمیبره، ولی توضیحاتی که میده عیناً حرف های ابن سینا. توضیحی که میده بیان ابن سینا، میگه رابطه اونها رابطه وجود با ماهیت، میگه به این معنی است که وجود نه جزء ماهیت، نه عین ماهیت، نه جزء ماهیت. ابن سینا تا میگه وجود عارضه بر ماهیت نیست، ببینید عروضه باب ایساقوجیه دیگه، خب ذاتی باب ایساقوجی نیست، یعنی نه جزء ماهیت نه عین ماهیت. اینو میاره تو ما توضیح این عروضه تا، یعنی همین، فقط لفظ عرض رو نمیاره. اما اسکوتوس میگه وجود از حیث سوری متمایز از ماهیت. توماس میگه وجود واقعا متمایز از ماهیت. اسکوتوس میگه وجود به نحو سوری غیر از ماهیت. خب حالا توضیحش این زمان بگذار تا وقت بگرم، ظاهرا دیگه حوصله ها تمام شد. بله چی؟ بله جلساتی که مونده ویلیام اوکامی و اکهارت و سوارز. سوارز رو خیلی خلاصه میگن، یعنی چون در چلا کتاب بحث نکرده در حد 10 دقیقه یه ربع از سوارز میگن. دوشنبه دیگه، چهارشنبه اگر خواستی چهارشنبه هم بیانی رادی نمیشه. دوشنبه نه دوشنبه چی؟ اون هم همین جور دیگه. ببینید شما شنبه رو میان و دوشنبه اون جلسه رو به جای چهارشنبه میان، اونها هم دوشنبه میان و به جای سه شنبه دو مرتبه دوشنبه. اونها دوشنبه دو جلسه با من دارن، هم صبحش دارن هم ظهرش. تو امتحان چهارشنبه از اول کتاب تا آخر آگوستین جزوه تخفیفاً تخفیفاً حذف شد، ولی از آگوستینوس تا آخر کتاب جزوتن و کتابتن هر دو هست. خیلی خوب، حالا بخونید عوضش. عوضش به قول معروف یعنی اون به این در که اینقدر حذف کردیم از این کتاب براتون. نصف کتاب من حذف کرد بعد اون نگرانه پولی نگرانه اگر نگرانه پولی که برای کتاب دادید نیستی که نگرانه چیه دیگه این همه. بس شما درد نکنه، یعنی این همه من زحمت کشتم سر کلاس و از کناره شما
آن زمان مالیات کنید. آن زمان مالیات کنید.